سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوین بودن.
بهتر ببین، بهتر
ببین. به نام خدا، من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. یه چیزی همیشه همراه بحران وجود داره و هیچ بحرانی بدون اون نمیشه
و اون اضطراب و نگرانیه.
اضطراب در حد معقولش خوبه و باعث احتیاط ما میشه، ولی وقتی از حد معقول بالاتر بره باعث میشه آسیب ببینیم، نتونیم درست تصمیم بگیریم و درست مدیریت کنیم. پس مراقب باشید اضطرابتون رو زیاد نکنید، در حد معقول نگهش دارید. و اما چیزی که باعث میشه اتفاقا اضطراب ما زیاد بشه،
اخبار زد و نقیزه.
وقتی از منابع مختلف اخبار به دست میاریم و این خبرها کاملا با هم متفاوتن، حالت ابهام به ما دست میده، گیج میشیم، نمیدونیم کدومش درسته، تخصصی هم برای تشخیصش نداریم، برای همین احساس بیخبری میکنیم. و ابهام مساوی است با اضطراب، هر ابهامی اضطراب به دنبالش میاد، برای همین سطح اضطراب ما میره بالا. ببینید، خیلی راحت میشه سطح اضطراب مردم یه جامعه رو بالا برد با پخش کردن خبرهای جعلی. وقتی مردم به اخبار موثق اعتماد نکنن و خبرهای جعلی رو هم در کنارش به همون درجه ارزش قائل بشن، گیج میشن و زمانی که گیج بشن اضطرابشون بالا میره.
مراقب خودتون و اطرافیانتون و روان و اضطرابتون باشید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز شنیده میشوید.
برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش. ایستگاه ورزش.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدین به ایستگاه ورزش. شماره پیامک ما 3881. در مورد موضوعات ورزشی هر نظر و پیشنهادی که دارید میتونید با ما در میون بگذارید. سایپا قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان شد. تیم والیبال بانوان سایپا به عنوان قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان انتخاب شد. در پی شروع ویروس کرونا مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان لغو شد. در ادامه فدراسیون والیبال تصمیم گرفت که پرونده این مسابقات رو ببنده و رده‌بندی تیم‌ها رو اعلام بکنه. در نتیجه تیم سایپا به عنوان قهرمان لیگ برتر انتخاب شد. تیم‌های زباهن، باریجستان، سکاشان، پیکان تهران، شورا و شهرداری قزوین هم در جایگاه‌های دوم تا نهم قرار گرفتند. معاینه زانوی حمید عباس علی در کلینیک هانوفر. رئیس فدراسیون کاراته گفته که عباس علی امروز از اتریش به آلمان میره و در همون کلینیک سهراب مرادی مورد عمل جراحی قرار میگیره و معاینات دقیق خودش رو پشت سر میگذاره. همراه میشیم با جناب آقای پور محمد، کارشناس رسانه، و از آخرین خبرهای فوتبال مطلع میشیم. جناب آقای پور محمد سلام، درود بر شما.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در اصل لازم میدونم که تصدیق بگم در گذشته قهرمان ارزنده ورزش کشورمون، ورزش ملوان کشورمون، سیامند رحمان که شامگاه شب گذشته در 31 سالگی به علت ایست قلبی درگذشتن. امروز مراسم خاکسپاری این قهرمان ارزنده که در دو دوره گذشته مسابقات پارالمپیک عنوان قهرمانی و مدال طلای وزنه‌برداری و پاورلیفتینگ سنگین وزن رو کسب کرده بود برگزار شد. و حالا با فقدان این ورزشکار در بازی‌های المپیک 2020 توکیو روبرو هستیم و حالا باید ببینیم که من فدراسیون جام‌آزمون ملوانی و کمیته پارالمپیک چه توضیحاتی در مورد این وضعیت این ورزشکار دارن و اینکه بعد ببینیم که علت درگذشت ایشون چی بوده دقیقا. چون این صحبت زد و نقیز این روزها مطرح میشه که بعد صبر بکنیم در روزهای آینده تکلیف مشخص بشه.
درسته، ما به جامعه ورزشی کشورمون این ضایعه تاسف‌بار رو تسلیت عرض میکنیم و میخواییم با شما همراه بشیم و بریم سراغ آخرین خبرهای فوتبالی.
بله، خدمت شما عرض کنم که قطعا علاقه‌مندان فوتبال میدونن که مسابقات فوتبال تعطیل هستش در کشورمون با توجه به شیوع ویروس کرونا، اما در این روزها اخبار و حواشی فوتبال تعطیل نشده، چه بسا جدی‌تر دیده میشه این روزها. یکی از مهمترین اخباری که حالا در امروز ما باش روبرو بودیم برمیتون چه به بحث پاسخ فیفا به نامه‌ای که فدراسیون فوتبال کشورمون ارسال کرده بود در مورد اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال. فیفا هفته گذشته نامه ارسال کرد و یه سری ایراداتی گرفته بود به اساسنامه فدراسیون فوتبال کشورمون، من جمله اینکه چرا وزیر ورزش و معاون ایشون در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال حق رأی دارن، اینکه چرا آیین‌نامه فدراسیون فوتبال نداره انتخابات فدراسیون، اینکه چرا اصلا کمیته انتخابات نداریم و مسئله از این دست. فدراسیون فوتبال اومد و جواب فیفا رو داد و این انتظار وجود داشت که مشکل برطرف شده و فیفا موافقت میکنه با مواردی که فدراسیون فوتبال کشورم اعلام کرده. اما ظاهرا موارد مورد قبول فدراسیون جهانی فوتبال قرار نگرفته و تاکید کردن تا زمانی که اصلاح اساسنامه صورت نگیره انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار نباید بشه. و با فدراسیون با اساسنامه جدید که مورد تایید فیفا قرار باید بگیره انتخاباتش رو باید برگزار بکنه، که با این اوصاف انتخابات فدراسیون که بعد روز 25 اسفند ماه امسال برگزار میشد و حتی یک سری از افرادی که کارمندای ریاست و عضویت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بودن اومده بودن و ثبت نام هم کرده بودن، انتخاباتش فعلا معلق هست تا بحث اصلاح اساسنامه به صورت جدی صورت بگیره. یادآوری بکنم که حالا بعد از اینکه اصلاح اساسنامه به صورت میگیره باید هیئت رئیسه تایید بکنه و به تایید مجمع برسه که با این شرایط من فکر می‌کنم که در حالا بهار سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت با شاهد برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال خواهیم بود. خدمت شما عرض کنم که خبر دیگه که حالا فوتبال هستش برمیگرده به تعیین زمان برگزاری دیدارهای معوقه مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با توجه به شیوع ویروس کرونا در این قاره. مسابقات برگزاریش در هفته سوم معلق شده بود. قرار هستش که از 30 اردیبهشت ماه مسابقات دوباره برگزار بشه. 30 و 31 اردیبهشت ماه هفته سوم برگزار میشه. هفته 4، 6 و 7 خرداد ماه خواهد بود. 27 و 28 خرداد ماه هفته 5 مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه آسیا برگزار میشه و 3 و 4 تیم ها هم هفته 6 و پایانی مرحله گروهی انجام میشه و تیم های برتر مشخص میشن. مرحله 8 نهایی هم روزهای 21 و 22 مرداد ماه دور رفتش برگزار میشه. دور برگشتش هم 4 و 5 شهریور ماه به انجام میرسه. مرحله 1/4 نهایی 25 و 26 شهریور ماه دور رفتش انجام میشه و 8 و 9 هم دور برگشت مسابقات برگزار خواهد شد. مراحل نیمه نهایی هم روزهای 29 و 30 دور رفتش هستش. مرحله نیمه نهایی عذر میخوام 29 و 30 دور رفتش هست. 30 مهر ماه و 6 و 7 آبان ماه هم دور برگشت. فینال هم 2 و 8 آذر ماه شاهد برگزاری خواهیم بود که به صورت رفت و برگشتی هستش. این مسابقات باید یادآوری بکنم که قرار بود ماهای مارس و آوریل سال 2020 برگزار میشه که موقوف شد به ماهای می و ژوئن که برنامه شما من خدمتون عرض کردم مرحله مقدماتی و بعد از اون مرحله حذفی. یه مورد دیگه هم که باید اشاره بکنم این هستش که به احتمال خیلی زیاد مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر و انتخابی جام ملت‌های 2023 هم تاریخش به تعویق میفته. و ما اگه به تاریخ قبلی می‌خواستیم بازی بکنیم باید در فروردین ماه در روزهای دو
شما در مورد لغو بازی‌های تیم ملی توی فروردین ماه دارین صحبت می‌کنین دیگه؟
بله. خدمتتون عرض کنم که اون بازی‌ها هم قرار بودش که ما در دو هفته اول یعنی روزهای هفتم و دوازدهم فروردین دو تا بازی برگزار بکنیم که مقابل تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج که به احتمال خیلی زیاد این مسابقات هم به تعویق میفته که حالا AFC تاریخش رو به زودی اعلام خواهد کرد. خدمتتون عرض بکنم که با این شرایط بحث آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمون هم به تعویق میفته. ما خیلی نگرانی‌ها وجود داشت که تیم ملی فوتبال کشورمون نتونه برنامه آماده‌سازیش رو بتونه خوب اجرا بکنه که با این اوصاف ما باید منتظر بمونیم و تاریخ جدید اعلام بشه و بر اون اساس اسکوچیش و کادر فنیش برنامه‌ریزی می‌کنم برای آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمون. اشاره‌ای هم بکنم در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون که به احتمال خیلی زیاد طی این هفته یا هفته‌ی آینده روزهای ابتدای هفته آینده دستیاران دراگون اسکوچیش سرمربی کروات تیم ملی فوتبال کشورمون مشخص میشه میشن و از کریم باقری و وحید هاشمیان به عنوان گزینه‌های ایرانی حضور در کادر فنی تیم ملی یاد شده که باید منتظر بمونیم و ببینیم فدراسیون فوتبال چه تصمیمی میگیره. یه خبری دیگه که من در مورد فوتبال خدمتتون عرض کنم این هستش که امروز هم رسما آقای گرشاسی همزه گرشاسی مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر عامل باشگاه پیکان مشغول فعالیت شدن و کارشون آغاز کردن.
درسته. بسیار عالی. جناب آقای پور محمد از شما بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
وقتتون خوش و خدا نگهدار. اما خبری از لیگ بسکتبال. لیگ برتر بسکتبال 40 روز به تعویق افتاد. برگزاری مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال در جلسه امروز باشگاه ها به فروردین 99 موکول شد. اما باز هم خبری از کاراته. حمیده عباس علی در خطر از دست دادن المپیک. حمیده عباس علی که دیشب در اتریش با وجود مسمومیت شدید یه طلایی شیرین رو از دهان شیر بیرون کلید کشید، حالا ممکنه که حتی المپیک رو هم از دست بده. و اما خبری از تنیس. علی قارداشی: اردوها و اعزام‌ها رو کنسل کردیم. رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به عدم شرکت ورزشکاران در مسابقات بین المللی گفته با توجه به مقررات هر کشور در خصوص اعزام‌های بین المللی برخی از این اعزام‌ها کنسل شدن. مورد دوپینگ در ایستگاه ورزش با شما صحبت کردیم. شاید میشه گفت که زنگ خطری باشه برای بعضی از فدراسیون ها.
آمار دوپینگ در سال گذشته اعلام شد و سهم ورزش ایران 50 نمونه مثبت بود. آماری که از نظر تعداد اصلاً برای ورزش کشورمون خوب نیست. دکتر خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی:
تعداد دوپینگ کشور ما از نرم جهانی بالاتر نیست، نه، و قاعدتا نسبت به 1290 نمونه ای که گرفتیم 49 نمونه مثبت شده، که در طول سال 2019 تقریبا یه آمار منطقی رو در دنیا گرفته، حتی نسبت به برخی از سالهای کشورمون کمتره.
آیا این تعداد دوپینگ در شأن ورزشی کشورمون هست؟
بله، خب واقعیت که اشاره فرمودید، کشوری که ادعا میکنه پهلوان بوده یا تمدن و فرهنگ داره و متعهده، یکم اسباب سرافکندگی ما هست. منتها دوپینگ چیزی نیست که مربوط به این دوره باشه، از زمان المپیک آتن بوده و تا سالهای بعدم خواهد بود. البته کل دنیا در پی ریشه‌کن کردن پدیده شوم دوپینگ هست، اما اینکه چه ابزارهایی رو ما باید استفاده بکنیم و چه روندی رو در سطح کشور ادامه بدیم که این روند یه مقدار کاهش پیدا کنه، جای بحث داره که من قبول دارم و تو جزئیات باید بهش بپردازیم.
ورزشکاران چقدر برای دوری از این پدیده شوم آموزش دیدن؟
کلیدی ترین نکاتی که اشاره فرمودید بحث آموزش بود، فرهنگ سازی بود و البته تشویق و تنبیه هم من اضافه میکنم. ببینید، تو آموزش ما باید یه بسیج عمومی رو در خصوص مدرسین این هم به کار بگیریم، ضمن اینکه استانها یه اختلاف کار دارن با بازیکنان ملی. ما تو حوزه بازیکنان ملی به نظرم کم نگذاشتیم، یعنی آموزش های چهره به چهره زیاد رو گذروندن توی اردوهای مختلف. توی اعزام ها هم یکی از مهمترین روند ها نمونه گیریه دیگه، و البته تنبیه های شدیدی هم باهاش مواجه بودن.
اضافه شدن تعداد نمونه گیری ها در سال 2020:
ما وقتی که تعداد زیادی رو نمونه گیری می کنیم نشون میده که ما به هوش هستیم، آماده هستیم، و افسرهای کنترل دوپینگ مأموریت دارن که توی همه مسابقات، مثل حتی اردوها، حتی در قبل مسابقات، بعدی مسابقه، حتی در منزل بازیکن برن تست بگیرن. برای همین ورزشکار سعی میکنه که از دوپینگ دوری کنه.
و سرانجام آیا ورزشکاران میتونن با دوپینگ به قهرمانی برسن؟
همطور که همیشه رانندگان محترم میدونن یه مسئله فوق تخصصیه، و تو سطح دنیا مطرح است، مثل دوپینگ کروموزومی یا دوپینگ خونی. اخیراً پاسپورت بیولوژیک وارد شده، تکنیک قدیم دیگه خیلی به کار نمیاد. الان دستگاه‌های بسیار مجهز و تکنولوژی‌های خیلی بالایی هست که هر حرکتی که ورزشکار می‌کنه رو میتونه تعقیب بکنه و من بعید میدونم که دیگه ورزشکار رو بتونن دوپینگ کنن ولی 3 ماه بعد مثلا نشون بده. و به هر حال این اتفاقی که قبلا افتاده استثناء بوده. باید همه ورزشکارا و مربیا و پزشکا مراقب باشن که از هیچ گونه ماده نیروزایی استفاده نکنن. ضمن اینکه عمدتاً چیزایی که میگن ورزشکار نمیدونه، حداقل توی ورزشکار نخبه اینطوری نیست، چون اونا همه تحت نظر هستن، مربی دارن، پزشک دارن و سرپرست اردو دارن و کاملا با این موارد آشنا هستن.
امیدواریم در سال 2020 که سال برگزاری المپیک هم هست، تعداد دوپینگی های ما به 0 برسه.
شما بخیر باشه. 19 و 20 دقیقه هست و شما همچنان همراه ما هستید در ایستگاه ورزش. میخواییم در مورد جهان پهلوان سیامند رحمان که جزو برترین های المپیک کشورمون بوده صحبت بکنیم با جناب آقای محمد رضا گلشنی، معاون ورزش همگانی فدراسیون جانبازان. جناب آقای گلشنی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
این زایه رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. منم به نوبه خودم به جامعه ورزش علل خصوص جانبازان و معلولین و به کل ملت ایران این زایه اسف رو صمیمانه تسلیت عرض میکنم. امیدوارم روح این جهان پهلوانمون قدید رحمت الهی بشه.
متشکرم. جناب آقای گلشنی، آدم‌های شبیه سیامند رحمان با اینکه خیلی در فشار و سختی بودن، خیلی تلاش کردند و بهمون نشون دادن که قهرمانی تلاش بسیار زیادی میخواد و به عنوان الگوی جامعه ورزشی هستن. ما می‌خوایم در مورد این الگوی دوست داشتنی و پسندیده بیشتر با شما صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما، من اولش تقریبا میشه گفت 2 دهه است که افتخار حضور در فدراسیون ورزش جانبازان معلولین داشتم و دارم و عرضم حضور شما در بخش قهرمانی ما با آقای سیامند رحمان خیلی خاطرات بسیار زیادی رو داریم. اولین حضور ایشون در مسابقات 2008 جوانان در نیوجرسی امریکا برگزار شد، ایشون اولین حضور تونست مدال طلا رو کسب کنه. واقعا ایشون یک فوق ستاره بود، هم از نظر اخلاق هم از نظر ورزش. ببینید در ستاره بودن و در اوج بودن بسیار سخته. رسیدن به اوج خیلی شاید بعضی موقع راحت باشه، ولی این که در سطح بتونی خودتو نگه داری که همچنان هم از دو باله هستم به حضور شما که هم دانش بهره مند باشی هم از نظر اخلاق بسیار سخته. که این جهان پهلوانمون واقعا اسره بود، ما خاطرات بسیار خوبی داریم. واقعیتش الان پس از 24 ساعت که از این زایه میگذره شاید بگم همچنان برای خود من قابل قبول نیست که دیگه ما سیامند رحمان رو نداریم.
بله.
ممکنه که ایشون حضور فیزیکی نداشته باشه، ولی آقای سیامند رحمان همواره یاد و خاطرش همیشه در قلب ما زنده هست.
بله درست.
و عرضم به حضور شما اون چهره خندونش، اون عرضم به حضورش
اخلاق ورزشی خوب.
بله. اخلاق ورزشی دقیقاً درست میفهمید. بسیار بسیار ایشون عرضم به حضور شما اسوه بود، در این حالی که 31 سال بیشتر سن نداشت، ولی میشه گفتش که برای خیلی ها میتونست به عنوان یک الگوی ورزشی بسیار بسیار مناسب مد نظر قرار بگیره.
بله درسته. خیلی دوست داشتم اگر خاطره ای هم از این جهان پهلوان شما داشتید برامون تعریف میکردین.
والا دقیقا سرکار خانم، ایشون همیشه همواره برای سوپر بمبی بود توی اردوهای ورزشی.
بله.
و عرضم به حضور شما از نظر اخلاقی بسیار خوب بود، همیشه برای ما حضور ایشون خاطره بود. هیچ موقع من ایشونو مثلا نمی دیدم که خدای نکرده ترش رویی بکنه، در این حالی که ببینه قوی ترین مرد ورزش وزنه برداری یا همون پارا وزنه برداری.
بله.
جانبازان معلولین بود که با داشتن رکورد 310 کیلو شاید تا سالها سالیان سال کسی نتونه این رکورد رو.
بله در سال 2016 در گینس همین رکورد ثبت شد.
بله دقیقاً دقیقاً. ایشون صاحب 13 تا مدال جهانی و پارالمپیک.
بله.
که دو تاش در 2012 و 2016 به ثبت رسیده که ما انتظار داشتیم که این اتفاق نیفته و ایشون باز میتونست دل مردم رو شاد بکنه و با کسب مدال 2020 توکیو بتونه برگ افتخار آفرینی و به ورزش جانبازان مردمی و به کارنامه خودش اضافه کنه.
درست.
که حالا بالاخره تقدیر الهی دست تقدیر الهی اینجوری رقم خورد. واقعا سیامند رحمان با رفتنش دل خیلی ها رو به درد آورد و عرضم به حضور شما ناراحت شدن. ما با هر کی صحبت کردیم امروز، چه جامعه جانبازان و مردمی چه جامعه سالما، همه عرضم به حضور شما ابراز ناراحتی کردن.
درست.
و امیدوارم که خداوند ایشون و روحش رو در رحمت واسعه الهی قرار بده.
امشال.
و عرضم به حضور شما که ورزشکارهای جانباز و معلول و سالمهای ما، سالمتنهای ما همیشه از این الگوهای اخلاق بتونن سرمشق بگیرن.
امشال.
شما بهتر میدونید بچه های جانباز و معلول خیلی براشون سخته که این فعل خواستن رو صرف کنن و ازم برو شما بالقوه رو
درسته، کاملا درسته، بله،
برگردونن.
کاملا درسته. جناب آقای گلشنی، از شما بسیار سپاسگزارم و یه بار دیگه هم به شما هم به جامعه ورزشی این زاویه دردناک و تسلیت عرض میکنم و بعد با شما خدافظی کنم.
خواهش میکنم. من هم از شما خیلی ممنون و متشکرم که همیشه لطفتون شامل حال بچه های جانباز و معلول بوده.
خواهش میکنم، متشکرم.
میکنم از لطفی که همیشه به ما نازید.
از شما بسیار سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا گلشنی، معاون ورزش همگانی فدراسیون جانبازان. فارغ از این که در بیشتر برنامه‌های ورزشی در مورد استقلال و پرسپولیس و تراکتور بیشتر صحبت میشه، تیمایی هم هستن که به فوتبال پایشون خیلی توجه میکنن. یکی از تیمهایی که به سختی به لیگ برتر اومد و تیم پایش رو واقعا حفظ کرد و سختی‌های زیادی رو واقعا متحمل شد، به نوجوانا بیشتر ارزش داد، بازیکن پروری کرد، تیم پارس جنوبی جمعه که میخوایم یک بخش رو در مورد همین تیم از شما دعوت بکنیم که ما رو همراهی بفرمایید.
همیشه کسایی که با صبر و حوصله نوبت و صف رعایت میکنن مورد احترام. یکی از صفای مهم تو ورزش صف تیمای فوتبال برای رسیدن به لیگ برتر. تیمایی که این صفو با تلاش طی میکنن مستقل از لیگ برتری بودنشون از تیمای دیگه خیلی برترن.
برترین تیم لیگ یک، تیم پارس جنوبی.
تیم پارس جنوبی جم برترین باشگاه لیگ یک، تشویقشو بکنید.
تقدیم میکنم به تمام بچه‌های بوشهر.
تیم پارس جنوبی شاید خیلی تیم قدیمی نباشه، اما مثل خیلی از تیمای سرمایه‌دار بی صبری نکرده و پله های پیش رفت و مرحله به مرحله طی کرد.
استانی نه، مرحله مرحله تو خود استانمون بود. اول شد دست دو، دست سه، دست دو، دست یک هم که یه سال بود، دست دو هم یک سال بود، الان هم که لیگ برتر.
میگن این تیم کار بزرگی کرده. اصلا اسم شهرستان جم رو خیلی‌ها با اسم این تیم شناختن.
شهرستان جم در 260 کیلومتری جنوب شرق استان بوشهر، 270 کیلومتری شمال فارس، در شرق استان هرمزگان هم با شهرستان پارسیان همسایه هستیم.
آه، یعنی بین سه تا استان.
بله.
از مهمترین ویژگی‌های تیم پارس جنوبی توجه به مردم شهر جم و استعدادهای بومی استان که الان بخش مهمی از این تیم.
اون عکسی که پشت سرتونه، آقا عرفان کاپیتان تیم ماست، عشق ما اون آقا عرفانه.
عرفان
بچه بومیمونه، یه دست بذاری به
جمعی همانه.
من روزی که رفتیم دیگه استان داخل این تیم یه آرزو کردم، گفتم یعنی میشه ما یه روزی این شهر پتانسیل لیگ برتر بیاد، لیگ برتر. این آرزومون الان برآورده شده، الان ما هیچ آرزوی دیگه نداریم.
منم از پایا بودم.
پایای جمع. خود بچه جمعی؟
آره بچه جمع.
خوشبختانه چند وقتی هم هست که این تیم تحت حمایت مالی و معنوی خوبی قرار گرفته.
دو سال پیش که این تیم به ما ملحق شد، خب تیم در شرایط مناسبی نبود. ما این تیم رو از یک مجموعه دیگری تحویل گرفتیم، در سالهای قبل از اون مجموعه دیگری اون رو مدیریت میکرد.
قدمای خوبی هم برای تبدیل این باشگاه به یه باشگاه حرفه‌ای برداشته شد.
ما سعی در راه اندازی آکادمی فوتبال کردیم و خدا رو شکر همونجور که استعداد داریم و مشاهده می‌فرمایید استعداد